رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از دیروز شروع کردیم در ایام شهادت مولا الموالی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه صلوات المسلمین خطبه شقشقیه امیر المؤمنین رو بخوندن. چند جمله اول خطبه را که در رابطه با خلیفه اول بود خوندیم. در ادامه خطبه می فرماین فعدلا بها الى ابن الخطاب بعده. می‌فرمایند خیلی خوب، اولی تمام شد داستانش، دو سال و شش ماه خلافت کرد. برای دو سال و شش ماه آدم برد کجا؟ تو جهنم. دو سال و شش ماه خلافت کرد. خب بعد حتی مزل اول لسبیلهی، وقتی اولی درگذشت رفت. حالا داستان درگذشتنش هم قضایایی داره. بله، یکی از آقایون است کتابی دارد تحت این عنوان که بله مات الخلیفه او قتیل، آیا جناب خلیفه مرد یا کشتنش. و ایشون اونجا میخواد اثبات کند که خلیفه اول مسموم شده است و چه کسی به او سم داده است. اونجا ایشون میخواد بگد که سم دادنش از ناحیه خلیفه دوم بوده است، چون دید حالا مثل که سواره، نمیخواد پیاده بشه، زودتر پیادهشون کرد که مرخص بشن. و شما نگین اینا با هم رفیق بودن و خب اینا با هم قضایای خلافت رو قصب کردند. بله، اینا هم رفیق بودند، هم شریک بودند، هم رقیب بودند. عالم سیاست، عالم چیست آقا؟ عالم بسیار کثیفی است. شما در عالم سیاست بله بعضی وقتا رفقاتون رو هم مجبورین برای خودتون قربانی کنید. دقت میکنید؟ عالم سیاست عالم کثیفی است. همینقدر که پادشاهان، خلفا بفرمایید اینا حتی فرزندانشون رو میکشتن دیگه. شما ببینید این چه دنیای کثیفی است که اولاد خودش رو میکشد. چند تا شما شاه دارید و خلیفه دارید که فرزندان خودشون رو کشتن؟ خلفایی دارید، سلاطینی دارید، پدرانشون رو کشته اند و به خلافت رسیدن. توجه میکنید؟ و به پادشاهی رسیدن. یعنی داستان در داستان سیاست و ریاست داستان پدرکشی و پسرکشی است. و وقتی قرار پدرکشی و پسرکشی درش باشد، خب رفیق کشتن و شریک کشتن و اینا که دیگه امرش سهل خواهد بود. حالا ما کاری نداریم. امیر می‌فرمایند وقتی که اولی رفت، از این دنیا رفت بعد دو سال و شش ماه خلافت، فعدلا بها الى ابن الخطاب بعده، بعد خودش خلافت رو داد به دومی. توجه می‌فرمایید؟ خب عدلا از ماده همون دلوه که شما میگید، یعنی مثل یه دول، مثل یه دلو انداخت جلوی دومی و دومی رو به خلافت منصوب کرد. دومی چه جور خلیفه شد؟ با وصایت خلیفه اول. خلیفه اول وصیت در وقتی که بیمار بود داشت از دنیا میرفت، عثمان رو صدا زد، عثمان خلیفه سوم، عثمان ابن عفان، گفت بیا میخوام وصیت بنویسم. عثمان آمد گفت بنویس این وصیت ابوبکر است. از هوش رفت، بیهوش، به هوش آمد، گفت چه نوشتی؟ عثمان گفت نوشتم این وصیت ابوبکر است که بعد از خودش عمر بن الخطاب را به خلافت منصوب می نماید. و سلام. ابوبکرم گفت ترسیدی من بمیرم نتونم وصیت کنم، امت پیغمبر متحیر بشن؟ جزاک الله خیرا، خدا به تو جزای خیر بده، همینی که نوشتی درسته. توجه فرمودی؟ خب حالا شما ببینید اینا چه بازی کردن، ببینید چه دنیای سیاست چقدر کثیفه. پیغمبر خدا وصایت کرده است به علی مرتضی علیهما السلام که علی بعد از من خلیفه. حرف پیغمبر خدا مورد قبول قرار نگرفت، زیر پاشون گذاشتن. اما 2 سال و 6 ماه بعد خلیفه اول وصیت کرد خلافت بعد از من منتقل بشود به عمر، وصیت خلیفه اول مورد پذیرش قرار گرفت و خلیفه دوم شد خلیفه. شما از همین جا بفهمید این امر عادی نیست دیگه. حرف پیغمبر نادیده گرفته بشه اما حرف اولی عمل بشه، خب اینجا یه عیبی تو کاره. چون حالا اصلا ما کاری نداریم خلیفه اول چه، قطعا مقام پیامبر که از مقام خلیفه اول بالاتر است دیگه، اینا یه کسی شک دارد بگه، درسته؟ اگر مقام پیغمبر از مقام خلیفه اول بالاتر است، چرا حرف پیغمبر نادیده گرفته شد اما وصیت خلیفه اول پذیرفته شد؟ از همین جا شما بفهمید قصه، قصه بازی های سیاسی بوده است، قصه قصه قدرت بوده است، قصه قصه این بوده است که یه عده‌ای برای جانشینی پیامبر و خلافت بعد پیامبر نقشه داشتن. نقشه هام اینقدر واضح بوده است که عثمان هم می دانسته و لذا تا گفت بشین می خوام وصیت کنم عثمان، تو وصیت من رو بنویس، گفت بنویس این وصیت ابوبکر خلیفه پیغمبر است از هوش رفت، عثمان بقیهشو از خودش نوشت چون میدونست داستان چی چیه. توجه میکنید؟ میدونست اینجا یه داد و ستده، یه بده و بستونه. توجه میکنید؟ لذا بقیه وصیت رو نوشت. خلیفه اولم که به هوش آمد گفت که چه نوشتی؟ بخون ببینم. همه را خون، گفت باریکلا همینو، من همینو میخواستم بگم. توجه میکنید؟ خب لذا امیر میگن خودش رفت مرد، خیلی بعد برای خودش وصی و جانشین تعیین کرد، گفت دومی بعد از من ابن الخطاب بعد از من خلیفه باشه. وقت امیرالمومنین این شعر رو خوندن، شعر اعشاس، شاعر جاهلیست، میگه شتان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابره. یه حیان بودش برادر جابر، اینا بزرگان حجاز بودن، یه چیزی شبیه پادشاهان بودن. توجه میکنید؟ اون وقت اعشا میگه چقدر فرق است بین دو روز من، یه روز سوار بر کوهان شترم وسط بیابان بی آب و علف، سختی های سفر و بیابان بی آب و علف، یه روزم ندیم حیان برادر جابر بودم، یعنی ندیم پادشاه بودم. خب ندیم پادشاه در ناز و نعمت و عیش و نوش و ایناست دیگه. میگه یه روز اونجور در ندیم پادشاه بودم، یه روزم بر پشت کوهان شتر ناهموار تو بیابان بی آب و علف. امیرالمومنین علیه السلام این شعر را زبان حال خودشون میگیرن، میگن قصه منم اینه، یه روز من حق خلافتم رو قصد کردن، اولی قصد کرد تازه داد به دومی، یه روزم من جلیس و همنشین که بودم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. کندم می‌فرمایند یه روز عزیز پیامبر خاتم بودم، پیامبر خاتم به من علاقه من بود، منو دوست می‌داشت، عزت و احترام داشتم، یه روزم حقی رو که پیامبر برام قرار داده بود ازم قصد کردند. توجه می‌کنید؟ تناب گردنم انداختند، کشیدنم توی مسجد. این دو روز ببینید چقدر با هم فرق دارن. خب بعد فیا عجبا، ببین کی میتوند اینجوری دیگه حرف بزند غیر امیر المومن سلام الله علیه. فیا عجبا، چقدر شگفت آور است، چقدر تعجب آور است، بینما هو یستقیلها فی حیاته، بین این که خلیفه اول در زمان حیاتش میگفت بابا منو ولم کن، من اصلا این خلافت شما رو نخواستم، بریم یکی دیگه رو بیاریم. استقاله همون استعفای شماست، یعنی در زمان حیاتش میگفت بابا منو ولم کنید، اصلا من استعفا دادم، منو رها کنید. از عقد حال آخر بعد وفاته، خب در حالی که بعد مرگش خلافت را تعیین کرد برای یکی دیگه. خب مردی که تو اگه خودت تا زنده هستی میگی منو ولم کنید، خب پس برای چی خلافت را بعد مرگت تعیین کردی برای دومی؟ خب تو که در زمان ابوبکر اینو بارها گفته، هر وقت گیر میافتاد یه مقدس بازی در می برد. دیدین این مقدس ها را؟ بله، می گفت موش و آب می کشند و می خورند مقدس ها. مقدس بازی در هر وقت گیر می افتاد و اینا، می گفت منو ولم کنیم، اصلا بریم یه خلیفه دیگه برای خودتون. مقدس بازی تظاهر بود، من که منو ولم کنید ول نمی کرد که، اما برای تورو مردم می گفت اصلا منو ولم کنیم، بابا برید یکی دیگه، من چه گناهی کردم باید خلیفه شما بشم؟ شبا شما همه ایدون میرین پهلو زنادون، من بدبخت باید حواسم جمع ملک و حکومت و این جهات باشم، بابا منو ولم کنید اصلا. خب امیر میگن خب مردی که تو که در زمان حیاتت میگفتی منو ولم کنید، اصلا من خلافت بر شما رو نمیخوام، پس برای چی وصیت کردی بعد من عمر ابن خطاب خلیفه باشه؟ تو خودت میخوای ول کنی وقت جانشین تعیین میکنی برای خودت؟ توجه میکنی؟ اینا چیه؟ اینا چالشه به قول امروزی ها، به قول ما تناقضه. خب البته اون حرف ابوبکر هم به شما گفتم مقدس نمایی است، مقدس بازی است، الله ابوبکر که میخواست ویل کند که امیرالمومنین آمدن بهش گفتن حق منه بده و برو. گفت چی حق تو بده و برو؟ تعجب میکنی؟ بنابراین اونا فیلم بود، اما ولم کنید و رهام کنید و عقیلونی عقیلونی فانا لستو بخیر منکم و علی فیکم. ترجمه کنم صلواتو. میگه رهام کنید رهام کنید، من بهترین شما نیستم، در حالی که علی مرتضا در بین شماست. اینا بازی بود، اینا بازی بود آقا. قصه ریاسته، قصه خلافته. به شما گفتم، شما یه ما پیش تو همین مملکت نمونهشو داشتید دیگه، دیدید همدیگه رو دزد و هیز و بله بفرمایید فاسق و فاجر و اختلاسگر رو نمیدونم چی یا چی دیگه. چی بود به هم نگفتن؟ او شبکه خارجی گفت فقط اینا کاری که نکردن به هم تهمت جنسی نزدن. این نگفت تو فلان، اونم نگفت تو بهمان، همین. غیر این همه چی به هم گفتن. گفتن یا نگفتن؟ خب شما خودتون با گوشاتون و چشاتون دیدید و شنیدید. این سیاست. یعنی ولکن نیستن. حالا همشون میخواستن چیکار کنن؟ تمامشون میخواستن به شما ملت بیچاره بدبخت خدمت کنن. هیچ کی هم تشنه قدرت نبود و هیچ کس هم، همه عاشقان خدمت بوده هم. توجه میفرمایید؟ همه هم پاک بوده هم، همه هم پسر امام زمان بوده هم، هیچ کس هم اهل اختلاس و دزدی و اینا نبوده است. ما خودمون اینا رو میدونیم مثل شما. توجه؟ اما یه نمونه شو گذاشتم جلو چشه. تازه فقط یه مملکت ما، تازه اونم 4 سال، تازه اونم ریاست در یه قوه، تازه یه قوهی که آقا بالا سرم دارد، هر غلطی بخواد بکند نیست. تعجب. 2 تا قوه دیگر هستند. حالا بیایید مملکتی که 54 مملکت امروز است، ریاست بر اون آقا بالا سری نداره. هم قوه مجریه است، هم قوه قضائیه است، هم قوه مقننه است. یعنی ریاست بر 3 قوه است. میخوای سرش دعوا نکنه؟ توجه فرمودید؟ اینه داستان آقا. لذا میفرمایند که خب این تظاهر میکرد، میگفت منو ولم کنید بابا، ولم کنید، من که اینجا کاری نیستم، شما همه شبا میرین پهلو زنادون، من بدبخت باید در فکر حکم و حکومت و مملکت داری باشم، منو رهام کنید. تعجب. امیرالمومنین میفرماید خب اگه تو میگفتی منو رها کنید، چرا بعد مرگت تازه گفتی بعد منم عمر خلیفه؟ خیلی خوب. لشد ما تشتر زرعیها، شطور پستان شطور را. می فرمایند چقدر اینا دوتا شطور، بله بفرمایید، پستان شطور را تشبیه کرده اند به خلافت. میگن این دوتا چه قشنگ با هم تقسیم کردن دوتا پستان خلافت را. مثل پستان شطور، شطور بزرگ درشت دیگه، دیده باشه یکی این وره پستان شطور ماده میشینه، یکی اون وره، این میدوشه اونم میدوشه. توجه میکنید؟ میفرماین این دوتان با هم نشستن زیر پستان شطور خلافت، دوتایشون محکم شروع کردن به دوشیدن پستان شطور خلافت، هر کدام برای خودشون. دومی کسی بود که خلافت رو رسوند به اولی، اولی هم خلافت رو رسوند به دومی. اینا از قبل با هم چه داشتن آقا؟ قرار و مدار داشتن. ببینید باز حالا نمیخوام جسارت به کسی بکنم و مثال دارم میزنم، شما تو همین یه ماه پیش دیدید دوتا آقا آمدن، این دوتا به نفع دوتا دیگه کنار رفتن، درسته؟ و اینا از قبل با هم چه داشتن؟ هماهنگ بودن. دنیای سیاست آقا یه ظاهری داره، شما تو تلویزیون میبینی میز است و صندلی است و اتو کشیده و بفرمایید لبخند میزنند و بله همه چیشم مرتب و منظم و خوبه، یه ظاهری داره، اما اون زیرا یه اوضاع دیگری است. بلا تشبیه بخوام بگیم برای بعضی ها مثل گور کافره، روشا قشنگ میسازن، اون زیرش آتش جهنم و منجلابه. توجه میفرمایید؟ حالا دیگه ما خیلی مطلب رو نمیخوام باز کنیم. امیر المومنین میفرماین اینا شطر خلافت را نشستن و پستان شطر خلافت را بین خداشون دو نفری تقسیم کردن. در سقیفه بنی ساعده عمر گفت با ابوبکر بیعت کنید، ابوبکر خلیفه پیغمبر باشه. وقتی که ابوبکر میخواد از دنیا بره میگه بعد من عمر باشه. یعنی این قضایا از قبل همه با هم چه شده؟ هماهنگ شده. آخه دیگه گفت که بچه‌ام اینا رو میفهمن دیگه، که اینا از قبل همه چی با هم چیه؟ هماهنگه. تو سقیفه عمر میگه ابوبکر، ابوبکر وقتی میخواد بمیره میگه عمر. یه بچه ایم مثل عثمانم فهمیده بود فسرا، لذا خودش وصیت جناب خلیفه رو از پیش خودش نمیشه. خب حالا میفرماین امیر المومنین عمر چه خصوصیتی داشت؟ ببینید واقعا این توضیحی که در مورد عمر میدن و شما ببینید دقیقا عمر رو دارن توصیف میکنن. میگن خیلی خوب دوشیدن شطر خلافت رو، این دوتا برا خودشون دوشیدن، اولی خلیفه دومی خلیفه. بعد میفرماین فسیرها فی حوزت خشنا، ابوبکر خلافت رو قرار داد در یک جایگاهی که این جایگاه طبیعتش خشونت بود. یعنی چی؟ یعنی طبیعت اولیه خلیفه دوم یه طبیعت خشنی بود، یه آدم خشن. توجه میکنیم؟ برخلاف امیر المومنین، امیر المومنین طبیعتشون چیه؟ مهربان، رحمت، محبت، مودت. طبیعت خلیفه دوم میفرماین فی حوزت خشنا، در یک جایگاه خشن. حالا خشونتش هم توصیف میکنه و لذا عمریا همه خشنن، هم. علوی ها همه چی هست؟ مهربان هست، محبت دارن، توجه میکنی؟ مودت دارن، دلشون میخواد دست همه رو بگیرن، به همه کمک کنن. اونایی که پیرو علی هستن یه چیزایشون کم کم شبیه علی شده، اونام که پیرو عمرن شبیه عمر. الان به شما بگن یه مرغ سر ببر میتونی؟ نمیتونم. اگه هم ببری، من یه وقت بریدم یه مرغی رو سرشو بریدم، یه قصه مال جوانی همونه. نه حالا 48 ساعت به حضرت عباس که گفت قسم جلاله ما ترکاست، 48 ساعت خوابم نمیبرد از این که سر یه مرغ بریدم. آخرم مرغ رو نخوردم، رفتم دادم به کسی. حواستون هست؟ حالا اینا عمریا بچه هاشون رو تربیت میکنن، بچه 7-8 سالشون سر چه میبرد؟ سر آدمیزاد میبرد. حواست هست؟ ببین خشونت. می‌فرمایند قرار داد خلافت را در یه جایی که طبیعت خشنی داشت. یقلز کلمها، کلم به معنی جراحته، جراحتش غلیظ بود، یعنی وقتی با یکی حرف میزد زبانش نیش داشت و با نیش زبانش زخم ایجاد میکرد، زخمهای عمیق، چون آدم خشن، هم رفتار و کردارش خشن بود، هم چی؟ هم زبانش، زبانشو نیش داشت، مثل تیغ بود، برنده بود، با زبانش به مردم نیش میزد و زخم ایجاد میکرد. یخشن و مسها، اگه قرار بود او رو دست بکشی بهش، توجه میکنید تماس و برخورد با عمر با خشونت بود، یعنی اگه میرفتی پهلوش غیر خشونت و تیزی و تندی چیز دیگری نمیدیدی. توجه میکنید ملاقات با او، برخورد با او، اون چه که نصیب شما میکرد خشونت و تندی بود. اینا رو امیر المومنین دارن میگن که چند سال با این بله دومی زندگی کردن، که امیر المومنین تمام عمرشون را توجه میفرمایید غیر 18 سال، تقریبا امیر المومنین 40 چند سال با این مردک زندگی کرده و دارن توصیفش میگن خشن، تیز و تند. و یک سرل اصار فیها، وقتی آدم تیز و تند باشد، خشن باشه، بد برخورد باشد، زبانش نیش داشته باشد، نتیجهش این میشد که لغزش و اشتباهاتش هم خیلی زیاد میشه. لذا میفرمایند لغزش و اشتباهاتش خیلی زیاد بود. خب خلیفه مسلمین لغزش و اشتباهات زیاد و اعتذار منها، خب مرد سیاسته، ذاتش، طبیعتش، عادتش خشونته، اما مرد سیاسته، تا خشونت را استعمال میکرد و اینا قضیه که جمع میشد به چی میافتاد؟ به ببخشید و معذرت میخواهم و از همه شما درخواست چه دارم، عفو و گذشت دارم، و مرد سیاسته، میبره و چی؟ میدوزه. نمیشه که فقط ببری، که اگه ببری می فقط میبری کار از میپاشید از هم. لذا مرد سیاه خوش عادتش، سجیهش، طبیعتش آدم تیز و تند و خشن و بد اخلاق و بد زبانیست. خیلی خوب، اما از اون طرف مرد سیاست هم هست، وقتی میبینه که خطا کرد و چه، عذرخواهی، ببخشید، معذرت میخوام، معذرت خواهیش هم میفرماین ول اعتذار منها، خیلی عذرخواهی هم میکرد. توجه میفرمایید. خب فصاحبها کراکب، چی؟ فصاحبها کراکب صعب، رفیق عمر مثل کسی بود که سوار میشد بر شتر چموش. این انشق لها خرمه، شتر چموش، کسی که سوار بشد خب نمیتونه کنترل کنه دیگه، شتر چموش و وحشی، افسارم که داشته باشه، افسار شتر رو میندازن تو بینی شتر، چون بینی شتر حساسه که بتونن کنترل کنن. میفرماین شتر چموش و وحشی رو میخوای کنترل کنی، افسارشو بکشی، چون چموشه کنترل نمیشد کرد، دماغش چه میشه؟ پاره میشه. و این اصل سلها تقه همه، اگه افسارش رو شل کنی، میخوای دماغ شطوره پاره نشه، افسار رو شل کنی، اون وقت معلوم نیست تو رو به کجا میبره، میبره میندازده تو پرتگاه. خب میفرمایند کسی که صاحب یعنی ملازم، رفیق، همنشین، همنشین عمر، خیلی کارش سخت بود، چون سوار شطور چموشه، میخواد عمر رو کنترل کنه، نمیشد، دماغ عمر پاره میشد، به تریج قباش بر میخورد، بخواد ولش کند خود این بابا رو میندازد چی تو پرتگاه. لذا زندگی با عمر کار سختی بوده است. توجه میکنید؟ ببینید اینا درد و دلای امیرالمومنین است. خب درد و دلا رو برای شما. فمنی الناس لامر الله، قسم به خدا مردم به این آقا مبتلا شده، یه بلا بود به جان مردم، مردم مبتلا شدن. چه ابتلایی؟ به خبط، ابتلایی به اشتباه، را بلد نبود که برد، مردم رو به خطا می برد. خبط یعنی عوضی رفتن، اشتباه، گرفتار اشتباه. و شماسن و چموشی، خلافت رو به چموشی جلو می برد. و تلونن، تلون یعنی هر روز چه می شد؟ یه رنگی پیدا می کرد. تلون یعنی رنگش هی مثل بفرمایید چی؟ حیواناتی که رنگ عوض می کنند و رنگ عوض می کرد. خیلی خوب مردم رو دیدی؟ بله بله کانال ها فیلم یکی رو گذاشته بودن، یه آقایی که اومده بود میدون امام سخنرانی کند، یه ماه پیش رفته بود اونجا به نفع اون آقا، به رقیب اون آقا گفته بود ای رقیب این آقا بای بای برو، ما دیگه با تو کاری نداریم. این فیلماش پخش شد تو فضای مجاز. بعدی که دید اون یکی رأی آورد، یه فیلم دیگه پر کرد که آقای فلان ما شما رو دوست داریم، ما ارادتمندیم، من اونجا تو میدون شاد جوگیر شده بودم، بای بای با شما کردم. یعنی چی؟ یعنی تلون. مردم به چه میگن؟ ها رنگ عوض میکنن، امرو به این میگن بای بای، فردا به اون میگن خوش آمدی، رنگ عوض میکنن. میفرمایند این جناب خلیفه تلون مزاج داشت، هی رنگ عوض میکرد. حواستون هست؟ البته مردان سیاست تا رنگ عوض نکنن کارشون نمیچرخه، باید رنگ عوض کنن. و اعتراض، آیا راه راست میرفت؟ میگن نه، همیشه ببینید صراط مستقیم شما صاف میری جلو. و اعتراض یعنی در عرض، یعنی به جای اینکه صاف تو صراط مستقیم برد، نه همیشه چه میرفت؟ همیشه پهنا میرفت، همیشه عرضی میرفت، راه راست رو نمیرفت که بره جلو، کج میرفت، همیشه عرضی میرفت. شما اگه عرضی بری هیچ وقت به مقصود نمیرسی دیگه، شما صاف بری تا به مقصد برسی، اگه هی کج بری که نمیرسی که. میگن این همیشه کج میرفت. فصبرت على طول المده و شدت المهنه، آمد چی کار کرد؟ میفرماین من صبر کردم در تمام 10 سال و چند ماه حکومت خلیفه دوم، با این اوضاع، با این خشونت، با این چموشی، با این خطا رفتنها، در مقابل همه اینا من علی فصبرت علی طول مده و شدت المهنه. من صبر کردم با همه سختی ها و رنجی که تحمل کردم در زمان خلیفه دوم صبر کردم. ابن ابی الحدید، اینم برات بگم طوری نیست، ابن ابی الحدید از خلیفه دوم عذر میارد، عذر تراشی براش میکنه، میگه خلیفه آدم بدی نبود دومی، میگه این ذاتش خشن بود. خب اینی که امیرالمومنین هم میفرمان جعلها فی حوزت خشنا، میگه ذاتش آدم تیز و تندی بود و الا آدم بدی نبود، قصد بدی نداشت. بعد میخواد توجیه کنه، میگه کجا را؟ میگه اینی که شما دیدید بر سل بالین پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، اون وقت که پیامبر خدا فرمودند ایتینی به قلم و کتف حتی اکتب لکم شیئا لن تزلوا بعدی ابدا، یه قلمی بیارید برام، یه چی بیارید، یه پوستی بیارید، میخوام وصیتی بنویسم برای شما که بعد از من هرگز گمراه نشوید. درسته؟ صحیح بخاری میخونم، این تو صحیح بخاریه، مال سنیا، پیغمبر خدا اینو فرمودن. عمر چه فریاد زد؟ فرمود ان الرجل لیهجر، بلش کنید، این دیگه مشاعرش کار نمی کند، داره هزیون میگه. به شخص اول خلقت میگه این مشاعرش کار نمی کنه، هزیون میگه، رهاش کنید. خب این حرف کفره. اگر شما نسبت هزیان به پیامبر خدا که قرآن میگه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، از رو هوای نفس حرف نمیزنه، پیغمبر خدا هزیان نمیگه، کسی نسبت هزیان گفتن به پیامبر خدا بدهد کفر. آقا خب چه گفت؟ گفت هزیان میگه. ابن ابی الحدید میخواد ماسمالیش کنه، درستش کنه، میگه جناب خلیفه دست خودش نبود، ذاتش خشنه، ذاتش خشنه، در نتیجه مثل یه آدمی که عصبانیه و یه حرفی میزنه بعدم پشیمان میشه. میگه اینم ذاتش خشن بود، یه حرفی زد بعدم خودش پشیمان شد و در نتیجه اون حرف رو پاش ننویسی. نیت جناب عمر خیر بود، قصدش این بود که بعد پیغمبر اختلاف نشود، نیتش خیر بود، اما با خشونت صحبت کرد. چرا؟ چون ذاتش خشن. اینم توجیه ابن ابی الحدید معتزدی از این رفتار عمر. خب شما میدونید که این توجیه صحیح نیست، بله او ذاتش خشنه، آدم تیز و تند و بدزبانی است، اینا رو قبول داره، بارها با پیغمبر بدزبانی کرده، یکیش تو بستر بیماری بود، سر جنگ حدیبیه هم بدزبانی کرد، صلح حدیبیه پیامبر گفتن من خواب دیدم و وارد مسجد الحرام میشیم و مردم رو بردن به سمت مکه و مشرکین قریش جلوی پیغمبر رو گرفتن و منجر به صلح حدیبیه شد، آمد سر پیغمبر مردک داد زد، گفت تو گفتی لتدخلن المسجد الحرام، شما قطعاً با آیه قرآنه قطعاً وارد مسجد الحرام میشید، کو مسجد الحرامه؟ ما رو تا دم حدیبیه آوردی؟ حدیبیه اولین نقطه شروع حرمه، از یکی از ورودیای حرمه. خیلی خوب، تو ما رو آوردی حدیبیه، حالا میگی برگردین، تو گفتی میبرمتون تو مسجد الحرام. تو صلح حدیبیه هم با پیغمبر بیادبی کرد، در حجت الوداع بیادبی کرد. وقتی پیامبر در حجت الوداع حد فاصله بین عمره و چی؟ و حج. حج رفتی دیگه، حج خانه خدا. شما عمرتو که انجام میدی، تقصیر که میکنی، از لباس احرام در میای. خیلی خوب میمونی تا موسم چی برسه؟ تا موسم رفتن به سرزمین عرفات. دوباره برای عرفات چه میشی؟ محرم میشی. حد فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع، شما میتوانید چی کار کنید؟ محرمات احرام براتون حلال، زن و شوهرم به هم حلاله. درسته؟ خب عمر اینم قبول نداشت، آمد پیش پیغمبر تو حجت الوداع، ما رو آوردی حج، ما تو خانه خدا هستیم، حالا عمرمون تموم شد، حجم هنو نیامده است، گفتی که زنا براتون حلالن، اینا میرن پیش زناشون غسل جنابت میکنن، آب غسل جنابت داره از سر و روشون میچه، که میان دور خانه خدا چیکار میکنن؟ طواف میکنن. این چی چیه؟ مسجد الحرام جا مقدسیست، با غسل جنابت بریم تو مسجد الحرام؟ به پیامبر اینم اعتراض داشت. پیغمبر خدا هم به حسب روایت فرمودن انک لن تؤمن به هذا ابدا، تو هرگز به این ایمان نخواهی آورد. لن نفی ابدا، الى ابد الاباد تو به این ایمان نخواهی آورد. آیا تو به حج تمتع ایمان نمیاری؟ چون وقتی خلیفه شد گفت حج تمتع ممنوع، حج تمتع رو ممنوع کرد. تو به این ایمان نمیاری؟ یعنی به حج تمتع ایمان نمیاری؟ یا اصلا تو هرگز به من و دستورات من و اسلام و شریعت و اینا ایمان نمیاری؟ هر جور میخوان خودتون معنا کنی. خب بیادب بود، خشن و تیز و تند با پیغمبر خدا بیادبی میکرد. او وقت این لا اله الا الله، او وقت این نادانان جاهلان میگن عمر به فاطمه زهرا بیادبی بکنه؟ مگه میشه کسی به فاطمه زهرا جرأت بیادبی نداشت؟ نادان به پدر زهرا بیادبی کرد. میخوای به زهرا بیادبی نکنه؟ به رسول خدا جسارت و بیادبی میکرد، میخوای به فاطمه زهرا جسارت و بیادبی نکنه؟ ما گرفتار عجب مردمان نادان و جاهلی شدیم. عجب فهم، اصلا نمیدونم طرفشون کیست. طرفشون عمریست، خشونت، تیزی، تندی، بیادبی، بینزاکتی، زخم زبان از توش میریزه. تعجب میفرمایید؟ بگذاریم آقا، بگذاریم. اگر بخوام ادامه بدیم این داستان ادامه دارد. فقط شما ببین کیا آمدن و حق علی مرتضی را غصب کرده و علی را کیا خانه نشین کرده. خرفروشان بازار مدینه. عمر شغلش خر میفروخت، خر تو باز مسئله که میامدن ازش میپرسیدن، میگفت من بلد نیستم، برو از علی بپرس، برین از علی بپرس، من بلد نیستم. ما داشتیم تو بازار مدینه خر میفروختیم. اینا که میبینی 24 ساعت جفت پیغمبر نشسته بود، پیغمبر یادش داده برید از علی بپرسید، من بلد نیستم. وقت اینا با علی مرتضی چه کردن؟ 25 سال خون دل به دل امیرالمومنین کردن، تا جایی که امیرالمومنین سر تو چاه میکند و با چاه درد و دل می کند. خیلی خوب، حالا بیان یه سریم بریم شهر کوفه، در خانه امیر المومنین، سال 40 هجری. ببینیم الان وضعیت خانه امیر المومنین روز 20 ماه رمضان چجوره. آقا را دیگه ضربت زده ام. امیر المومنین ضربت خورده تو بستر است. سم بر وجود مبارک اثر کرده. آقا در اثر سمی که اثر کرده از هوش میرند، هر چند گاهی به هوش میان. فرزندان امیر المومنین دلواپس علی هستند. رفتن پزشک آوردند، متخصص ترین پزشک شهر کوفه را آوردن برای امیر المومنین. آمد زخم رو دید، زخمی که رو سر حضرت بود دید، دستور داد برید یک بزغاله ای رو قربانی کنید، شش بزغاله رو داغ و داغ برای من بیارید. بزغاله رو قربانی کردن، شش بزغاله رو آوردن. از شش بزغاله یک رگی رو گرفت جدا کرد، بیرون آورد. اون رگ رو دو دسته گرفت و داخل کرد در جای زخم فرق همایونی. وقتی که داخل کرد مدتی صبر کرد، بیرون آمد، دید مغز امیر المومنین با این رگ خارج شد. گفت یا علی اوصی، وصیت خودت رو بکن، این زخم به مغز رسیده است و مغز شما را گرفته و مسمومم بوده است، نجاتی از این زخم نیست، وصیت خودتون رو بکنید. فرزندان امیرالمومنین وقتی این پزشک گفت به امیرالمومنین وصیت خودت رو بکن، کار تمام است، بچه های علی چه حالی داشتن نمیدانم. اما همینقدر هست که شاید پرسیده باشن حالا ما به آقا چه بدهیم، چه بدیم امیرالمومنین بخورن؟ گفت بهترین چیز شیره، فقط شیرش بده. وقت شما شنیده ای میدانی وقت ظرف شیر بیاوردن، آقا یکی دو جرعه میخوردن، میگفتن بقیه شو ببرید برای ابن ملجم. یا للعجب، قاتل خودش رو ببینید. به شما میگم ذات علی مهربانیست، قاتل خودش را. میگفت همین شیری که من خوردم ببرید برای ابن ملجم، نکند شما این تو زندان شماست حواستون جمع من باشد، آب و غذای این را ندید، ببرید تحویل او بدید، شیر را بدید قاتل من بخورد. وقتی که طبابت شیر شد، شاید نقل شده، فرض کنید یکی از اولاد امیر المومنین آمده باشد دم در، دیده باشد بچه های یتیم مدینه، بچه های یتیم مدینه وقتی فهمیدن طبیب سفارش شیر کرده، هر کسی دوان دوان به خانه رفت و از مادر خودش یک کاسه شیر گرفت و این بچه ها کاسه های شیر را به در خانه امیر المومنین التماس می کنند به بچه های علی، شما را به خدا این شیرها را از ما بگیرید، اینا را به آقامون بدید، ما را مراقبت کنید. ما تازه بعد پدرمون که از دنیا رفته بود یه پدر دیگری پیدا کرده بودی، حالا امیرالمومنین دارد از دنیا این شیرها را به آقا بدید، شاید پدر دوم ما از دنیا.
السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديها عند الله اشفع لنا عند الله. به میزان عمل با دست خالی مرا مهر تو یا مولا المعالی بدنم را شما دوست دارم. قربان جلال و مقام و عظمتت امیر المؤمنین آقا همتی جذبا یا علی بندم بدیم دستم یا علی تا به دیدار تو چشمم باز شد از دهان دل برچستم یا علی از دهان مردمان مست میخوان مردمان مست میخوان خوانن من زمین آوی تو مستم یا علی خواهدگی کن عهد خود مشکر زمن عهد خود با تو شکستم Yeah.